نیروی انتظامی در تامین امنیت و آرامش شهروندان قدردانی کرد. وزیر بهداشت از فرایند انتقال خون در سازمان انتقال خون ایران بازدید و از زحمات همکاران خود در این شرایط دشوار قدردانی کرد. آقای ظفرقندی در این بازدید به بررسی روند انتقال خون و خدماتی که به بیماران ارائه می شود پرداخت و گفت خدمات انتقال خون در این دوران بحرانی بسیار ارزشمند است و نشان از عزم و اراده برای کمک به هموطنان دارد. دیوید میلر جامعه شناس برجسته انگلیسی میگوید موشک‌های ایران به آزادی تمام غرب آسیا از استعمار منجر می‌شود. دیوید میلر در پیامی نوشت اوضاع دقیقاً آنطور که ترامپ فکر می‌کرد پیش نمی‌رود. ترامپ گمان می‌کرد با ترور آیت الله علی خامنه‌ای مردم ایران قیام کرده و نظام را نابود می‌کند، اما برعکس آن رخ داده، آن هم به شکلی شگفت‌آور. مردم ایران در حال استقبال از جمهوری سوم به رهبری پسر آیت الله خامنه ای هستند. بنابر تمام گزارش ها او یک انقلابی واقعی است. این جامعه شناس برجسته غربی با تشکر از سپاه پاسداران و مردم ایران نوشت موشک های جمهوری اسلامی نه تنها از مردم و انقلاب دفاع کرده اند، بلکه قاطعانه فرایندی را آغاز کرده اند که به نظر می رسد به آزادسازی تمام غرب آسیا از استعمار صهیونیسم خواهد انجامید. وزارت جنگ آمریکا برخلاف همه جنگ‌های قبلی این کشور و به منظور پوشاندن شکست‌هایشان در برابر ایران از انتشار اخبار و تحولات جنگ سر باز می‌زند.
اعتراف فرمانده آمریکایی پیشین ناتو به هوشمندانه بودن راهبرد ایران در منطقه‌ای کردن جنگ با آمریکا. ژنرال بازنشسته آمریکایی وسلی کلارک همان کسی است که سالها قبل طرح آمریکا را برای حمله به 7 کشور از جمله ایران و سرنگونی آنها در مدت 5 سال افشا کرد. او اکنون میگوید منطقه‌ای کردن جنگ اقدام بسیار سنجیده و حیاتی ایران بود که آمریکا را غافلگیر کرد.
گسترش و تشدید جنگ برای اینکه انواع و اقسام فشارهای بین‌المللی و داخلی بر امریکا وارد شود به نفع ایران و اقدامی بسیار ضروری برای آنها بود که تا کنون هم انجام دادند. منطقه‌ای کردن درگیری‌ها موضوع مهمی است که پنتاگون باید از قبل پیش‌بینی می‌کرد. مطمئن نیستم در امریکا این احتمال واقعاً چقدر از قبل پیش‌بینی شده بود.
بنا به اعلام رسانه‌های آمریکا هم‌اکنون هزاران آمریکایی غافلگیر شده در 12 کشور منطقه در تلاش برای خروج از منطقه اند، اما به علت بسته بودن حریم هوایی، حملات موشکی و لغو پروازها بلا تکلیف مانده اند.
جنگ رو به گسترش با ایران به مسیرهای انرژی جهانی سرایت کرده و چند نفتکش در نزدیکی تنگه حیاتی هرمز هدف قرار گرفتند. این آشفتگی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی دنیا را مجبور کرده سفرهای دریایی ضروریشان را از طریق تنگه هرمز متوقف کنند. در شروع این جنگ قیمت نفت بشکه 65 دلار بود، اما الان به 100 دلار نزدیک شده و دلیل آن هم بسته شدن تنگه هرمز است.
نتیجه آسیب‌های فراتر از تصور آمریکایی‌ها از پاسخ‌های منطقه ایران، وزارت جنگ آمریکا این بار در رویه‌ای کاملاً متفاوت با همه جنگ‌های قبلی این کشور، به سانسور شدید اخبار و تحولات جنگ روی آورده. موضوعی که پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا به آن پرداخت و اعلام کرد، اکنون رسانه‌ها با جعبه سیاه پنتاگون درباره جنگ ایران روبرو هستند. در نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و با ادامه جنگ و افزایش حدود 16% قیمت جهانی نفت، در آمریکا هم قیمت بنزین حدود 9% و قیمت گازوئیل تقریباً 11% افزایش پیدا کرده. رسانه‌های آمریکا این میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در یک بازه زمانی کوتاه کم سابقه توصیف کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور اطلاعیه اعلام کرد پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران پایتخت ایران اسلامی فردا چهارشنبه رأس ساعت 13:30 از میدان انقلاب اسلامی به سمت معراج شهدا تشییع شود. در این اطلاعیه آمده است به اطلاع مردم غیور مقاوم و شهید پرور تهران می‌رساند همزمان با سالروز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران پایتخت ایران اسلامی برگزار می شود. رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس گفت روز جهانی قدس فرصت مناسبی است تا هر سال پرونده مردم مظلوم فلسطین و ظلم رژیم صهیونیستی را ورق بزنیم تا به نسل‌های جدید ماهیت این رژیم را نشان دهیم. سردار رمضان شریف:
روز جهانی قدس فرصت مناسبی است هر سال که ما پرونده مبارزات مردم فلسطین و ظلم و جور رژیم صهیونیستی رو ورق بزنیم و یک بار دیگر به نسل‌های جدید و امروزی جامعه خودمون و جامعه جهانی ماهیت رژیم صهیونیستی رو و تبیین شجاعت، صلابت و ایستادگی ملت مظلوم فلسطین رو ترسیم بکنیم. درود خداوند به روح مطهر شهیدان آرمان فلسطین که فقط در جریان عملیات طوفان الاقصا و در امتداد اون تا کنون بیش از 75,000 شهید و بیش از 200,000 مجروح رو تقدیم آرمان فلسطین کردند و اجازه ندادند رژیم منحوس صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف خودش در این نبرد نابرابر دست پیدا بکنه.
با چند خبر ورزشی همراه ما باشید. در پی حملات آمریکای صهیونیستی به کشورمان یکی از اعضای خانواده وشو به شهادت رسید. بنابر اعلام فدراسیون وشو، حمید رضا شیشه‌گران داور ملی تالو به دلیل حملات وحشیانه شقی‌ترین افراد در محل خدمت خود به فیض شهادت نائل آمد. سینا واحدی بسکتبالیست ایرانی با قراردادی رسمی به باشگاه نیو تایپی کینگز تایوان پیوست. واحدی که سابقه درخشش در ترکیب تیم مرالکوی فیلیپین را در کارنامه دارد، قرار است در فصل جدید با پیراهن شماره 3 تیم نیو تایپی کینگز تایوان را در سوپر لیگ شرق آسیا همراهی کند. از تیم پالایش نفت آبادان به عنوان مقصد نهایی واحدی نام برده می شد، اما با توجه به تعویق زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران، واحدی ترجیح داد مسیر حرفه‌ای خود را در خارج از مرزها ادامه دهد. دور 1/8 رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می‌شود و در بازی‌های حساس بایرن مونیخ آلمان میهمان نیوکاسل انگلیس است و بارسلونای اسپانیا در زمین نیوکاسل انگلیس به میدان می‌رود. در سایر بازی‌های امشب گالاتاسرای ترکیه با لیورپول انگلیس و اتلتیکو مادرید اسپانیا با تاتنهام انگلیس روبرو می‌شود. در همین چارچوب فردا شب رئال مادرید اسپانیا با منچستر سیتی انگلیس، پاریس سن ژرمن سه مدافع عنوان قهرمانی با چلسی انگلیس، بایر لورکوزن آلمان با آرسنال انگلیس مساف می کند. اما در آخرین روزهای زمستان و در آستانه فصل بهار، بارش برف برخی مناطق کشور را سفید پوش کرد. گفتگو می کنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، سلام بر شما. بفرمایید که اوضاع آب و هوای کشور چه خبر تازه‌ای داره؟
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که برای امروز شنبه باید بگم ادامه بارش ها را اگه بخواییم بگیم در اردبیل، دینان، مازندران، همینطور برای گلستان، خراسان شمالی، شمال و شرق خراسان رضوی، در برخی نقاط استانهایی مثل آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، مرکزی و همینطور برای قزوین، البرز، تهران و دامنه‌های زاگرس هم برای فارس، هرمزگان، کرمان و جنوب اصفهان و سیستان بلوچستان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. البته بارش برای مناطق سرسیر و مرتفع به شکل برفه. ضمن این که خب برای فردا چهارشنبه هم دیگه میتونم بگم که تو برخی نقاط شمال غرب و همینطور غرب سواحل دریای خزر و تو بخش‌هایی از جنوب شرق کشور بارش‌ها به شکل پراکنده‌تر ادامه داره. به تدریج دیگه این سامانه بارش از کشورمون خارج میشه، اما این نویدو بدیم که از روز پنجشنبه مجدداً سامانه بارش بعدی وارد کشورمون میشه و تا اوایل هفته آتی باز در بیشتر منطقه کشور ما شاهد بارندگی هستیم. در تهران هم برای امروز دیگه گاهی رگبار باران، افزایش باد رو داریم. پیشینه دمای امروز ایستگاه مهرآباد به 10 درجه بالای صفر میرسه، کمینه دما هم به 1 درجه بالای صفر خواهد رسید و دیگه به تدریج از اواخر وقت امشب برای تهران هم دیگه کاهش ابر رو داریم. مجددا با سامانه بارش بعدی باز هم برای تهران شاهد بارندگی هستیم. خانم دوری عزیز، من در خدمتتونم اگر سوالی باشه.
سپاسگزارم از شما خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
امروز سه شنبه 19 اسفند، 20 رمضان و 10 مارس است. هنگام اذان مغرب ساعت 18:25 است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران. وقت بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
سرخط خبرها،
سرخط خون.
چشم به زمین دوخته یک آقای خیلی نورانی، یک آقای با محاسن زیبا، یه بسیجی کامل خیلی مؤدب و اینا،
خیلی آدم صبور و آروم و خیلی منعطف بودن، ولی خب همونقدر هم بر کارشون مسلط بودن.
با کمال خوشرویی میومد با هم میومدیم سازمان.
بهشون گفتم شنیدید اسرائیل تهدید کرده میخواد به ساختمون شیشه حمله کنه؟
گفت گفته بود میزنه ها.
من از کنار ساختمون شیشه‌ای برای شما گزارش میکنم. در جنایت جدید رژیم صهیونیستی، مرکز فرماندهی جنگ رسانه‌ای و نمایش تزلزل، فروپاشی و کودک‌کشی رژیم صهیونیستی و نمایش جنایاتش و قدرت پوشالی مورد حمله قرار گرفت.
من عاطفه طرقانی هستم، ارزیاب پخش شبکه خبر، و حدود 22 سال بود که با آقای رجب‌پور همکار بودم. قبل از اینکه ما منتقل بشیم به ساختمان شیشه‌ای، من در تحریریه اخبار 20 بودم، ایشون تحریریه اخبار شامگاهی بودن، سردبیر بودم اون موقع. به طور مستقیم ما با هم دیگه توی تحریریه نبودیم، ولی اخبار رو با هم دیگه تبادل اطلاعات می‌کردیم و و هم میگفتیم که مثلا ما چه خبری رو رفتیم شما، به خاطر اینکه تکرار نیفته با هم دیگه در مورد اخبار اینا صحبت میکنیم. ولی حالا اون چه که من در تحریریه ها خیلی از هم دور نیست، میزها کنار هم بودش، هیچ وقت با اینکه مثلا حتی اگر یک موضوعی رو نمیپذیرفتن از همکارای دیگه، ولی به نوعی خیلی آروم از روش رد میشدن و نظر خودشون هم اعمال میکردن، اینطور نبود که مثلا چی باشه. ولی کن نه، اصلا خیلی آدم صبور و آروم و خیلی منعطف بودن، ولی خب همونقدر هم بر کارشون مسلط بودن.
هیچ وقت بهانه‌ای برای عدم حضورش تو کار نداشت. ایشون تو بسیج بودن، بذاره ایشون تحلیلا و نوشته هاشون خوب بود. بعد یه روز یکی از دوستانشون بهشون گفته بودن که همون زمان که کاری نداشتن و گفته بودن که شما چی خوندی؟ گفته بود مکانیک. گفته بود که صدا و سیما داره استخدام میکنه، میگن تحلیل بچهای فنی بهتره. تو اون مقطع بین فکر میکنم 60 نفر که آماده شدن آزمون دادن دوره ها رو گذروندن، 2-3 نفر فقط انتخاب شدن، که یکیش آقای رجب‌پور بودن. وارد خبر شدن و از همون موقع دیگه، علی‌رغمی که واقعا سخت بود،
چندی وقت با هم همسفر بودیم، من میرسوندمش، بسیار بسیار جوون با شخصیت، متین، با وقار. من بهش گفتم من نیم ساعت دیگه میرسیدم، ولی یک کمی دیرتر رسیدم. با کمال خوشرویی میومد با هم میومدیم سازمان.
بعد از اجرای طرح تحول 1400 ما از ساختمان شبکه خبر اومدیم ساختمان شیشه‌ای. ما قبلا خب هممون توی یه تحلیلی کار می‌کردیم، بعد تو این طرح تحولات شغلامون متفاوت شد دیگه. من شدم ارزیابی پخش شبکه خبر و آقای رجب‌پورم رفتن شبکه خبر دو، راه افتادن اونجا سردبیر شدن. ولی خب محل استقرارشون در طبقه چهارم ساختمان شیشه ای بود. میز من چند متر عقب‌تر از محل استقرارشون بود، همیشه از مقابل شبکه دو رد می‌شدم. البته خب شیشه ای بود و هنگر می‌دیدیم، اینجا نبود که اتاق کشیده بشه.
روز 23 نصف شب بود، من با یه صدای از خواب بیدار شدم. ایشون اون روز قرار بود نره سر کار، یعنی قرار بود صبح ساعت 6 در اداره باشه. بعد من بیدارش کردم، صدا خیلی بلند بود، بعد گفت آسمون قرنبه است. گفتم که نه، شبیه نبود نیما. گفت گفته بود میزنه ها، ولی احتمالا همونه. بعد سری رفت سراغ گوشیش، باز کرد، با بچه ها تماس کرد، گفتم بله زده. ببین بدون هیچی لباسشو پوشید و رفت، رفت و تا 2-3 روز نبود. یعنی زنگ میزدی حالش نمیپرسیم، یه روز اومد لباسش رو عوض کرد.
اون روز من حدود ساعت 10:30 بود که داشتم میرفتم سمت میزم، چشم به ایشون افتاد. چند وقتی بود که خیلی فرصت نکرده بودیم با هم دیگه صحبت کنیم. به ایشون گفتم شنیدید اسرائیل تهدید کرده میخواد به ساختمون شیشه حمله کنه؟ بعد سرش رو تکون دادن و تلفن هم موقع زنگ خورد، گوشی رو برداشتن. صدای همکار شبکه خبر دو رو از پشت گوشی منم شنیدم که گفتن نمیتونم بیام، گرفتارم. آقای رجب‌پور با همون آرامش خاصی که داشتن گفتن اشکال نداره من هستم. بعد که تلفن رو گذاشتم رو به من کردن، گفتن که نگران نباش، رسانه همیشه مسئولیت داره، هیچ وقت خودشون رو زیر سوال نمیبرن. بعد من گفتم که آخر سبقه داره زدن رسانه ها. یادتونه چند وقت پیش اسرائیل دفتر الجزیره و اسوشیتد پرس رو تو غزه زد؟ بعد گفتش نه بابا، حتی دشمنم یه اعتبار آبی برای خودش نگه میداره، در اصل پد و پندا هم هستن.
رسانه‌های بین‌المللی بسیار شوکه شدن از انهدام این ساختمان در غزه که اسوشیتد پرس و همینطور الجزیره خانه داشتن در این ساختمان.
من در مورد حمله اخیر در غزه اطلاعات خاصی دریافت نکردم، اما به طور کلی باید بگویم که آزادی رسانه برای سالها نقض شد. مثلا در همین درگیری‌ها، ارتش اسرائیل چند روز پیش نیمه شب بعد از اطلاعی از حمله زمینی به غزه خبر داد. 2-3 ساعت بعد اطلاعیه‌شون رو پس گرفتن و عذرخواهی کردن. اما همزمان حماس که پس از این خبر برای مقابله به تونل‌ها رفته بود، مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، تاکتیکی که رسانه‌ها رو درگیر خودش کرد. این نمونه‌ها نشان دهنده میزان احترام اسرائیل به رسانه‌های بین‌المللی مستقله. به طور کلی در سال‌های گذشته دولت اسرائیل و ارتش این کشور رفتار مناسبی با رسانه‌های مستقل نداشتند.
آقای درستگاه مدیر پشتیبانیمون اومدن گفتن که خانم طرقانی پرده ها رو کشیدیم که احیانا اگه حمله شد این انفجار رو شیشه ها زخمیتون نکنه. منم نگاه کردم گفتم خیلی ممنون، یه پرده های مخملی داشتیم ما طبقه چهارم، گفتم که دستتون رو نکنه، ممنون. بعد حدود ظهر شد یکی از همکاران منشی صحنه گفتن که بریم رستوران. گفتم باش. با خانم جمشیدی داشتیم میرفتیم که آقای رجب‌پور رو دیدیم که در مشغول کار بودن. همکارم خانم جمشیدی گفتن که آقای نیما میشه که پرده رو بکشین؟ یه دفعه رو زد و فرض محال نیست، یه دفعه حمله کردن، شیشه نریزه روتون خطرناکه. گفتن که خب الان من پرده رو بکشم مشکل حله؟ ما هم گفتیم بله حله. بعد دیگه چی؟ پرده رو کشیدن و ما هم رفتیم. حدود ساعت 17:15 بود که من راهی خونه شدم.
نیمای عزیزمون با همون لبخند همیشگیش گفت میمونیم، سر صدای بلند شد، سریعا فرار می‌کنم. و وقتی صدای حالا اون ریسپرنده یا جنگنه هرچی که بود اومد بلافاصله گفت بچه ها بریم دارن میزنن.
وقتی که رسیدم خونه صدای پدافند و انفجار و اینا اومد، چون منم منظورمون نزدیک صدا و سیماست، ولی متاسفانه اون موقع من دسترسی به تلویزیون نداشتم، ندیدم که چه اتفاق افتاده. تلفن هم ایزوهی میخورده اینو فهمیدم که آره ساختم شیشه یا زدی صدا و سیما هم نکردیم.
فورا محل سر کردیم و سریعا سعید راهروها خارج شدیم. من تو دم در واقع استودیو با هم بودیم. همونجا به بعد به حال هر کس متفرق شد به این سمت فرار کرد. از اونجا به بعد دیگه ما از نیما خبردار نشدیم.
من زمانی که بمباران شد داخل طبقه اول بودم، در کنار میز جلسه، در کنار همکارانم، آقای صاحب، آقای شارعی، آقای مصباحی، آقای حاجی مرادی، آقای ملکی، و تا آخرین لحظه با وجود اینکه به ما گفته بودن ممکن اتفاق بیفته، تا آخرین لحظه مشغول کار بودیم. بکنم دست کم 4 بمب به ساختمان شیشه‌ای برخورد کرد. همشون ساختمان شعله‌ور هست. نیروهای امدادی در حال اتباع حریق هستن. نیروهای من فعلا آمار دقیقی از شهدا ندارم. آقای صاحب با من اومد بیرون و بقیه همکاران، ولی فعلا باید منتظر باشیم تا ببینیم چه میشود.
آقای دکتر جبلی رئیس رسانه ملی در استودیو همراه ما هستن. تقریبا بعد از اجرای خبر 18 موشک اصابت کرد با ساختمان شیشه صدا و سیما، و اینکه من در تصاویر می‌دیدم که یکی از نقاطی که در واقع مورد اصابت موشک قرار گرفت طبقه چهارم کنار دفتر آقای جبلی بود. البته آقای جبلی بین بچه‌های خبر در تحریری‌ها بودن. ما امیدواریم که خیلی اتفاقات ویژه‌ای برای همکارانمون نیفتاده باشه، اما من و همه همکارانم پای خبر بودیم و همکارانم در خبرگزاری صدا و سیما و دوستانم در شبکه خبر در تهیه پخش خبر. جزئیات بیشتر رو از زبان های دکتر جبلی میشنویم، رئیس محترم سازمان صدا و سیما. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این اقدام رژیم صهیونیستی برای ما در ایران شاید چیز جدیدی باشه که حمله به یک رسانه، حمله به یک دستگاهی که نه سلاحی در دست داره و نه تهدیدی برای کسیه، خب هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه. در هیچ منطقه درگیری و جنگ در دنیا حمله به رسانه توجیه پذیر نیست. اما وقتی به تاریخ رژیم منحوس صهیونیستی مراجعه میکنیم و تاریخ جنگ هایی که این رژیم بر مردم منطقه، هم از فلسطین، لبنان و الان هم جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، وقتی نگاه میکنیم به تاریخ این جنگ ها، میبینیم که همیشه خبرنگاران و رسانه ها یکی از اهداف اصلی این رژیم بودن. خب ما در رسانه چه چیزی داریم؟ چه سلاحی در دست ماست؟ غیر از کاغذ خبر. کاغذ خبری که به خون همکار ما آغشته شده. همکار ما وقتی که این کاغذ در اختیارش هست و داره خبر می نویسه و دوربین دستش هست و داره تصویر می گیره، چه چیزی رو تهدید می کنه؟ غیر از اینکه دروغگو رو افشا می کنه، غیر از اینکه واقعیت رو تبیین می کنه، غیر از اینکه به مخاطبان، به مردم عزیز نشون میده که ما با چه دشمن وحشی طرف هستیم. خب هیچ توجیه این حمله نمیتونه داشته باشه غیر از اینکه بگیم دشمن صهیونیستی میخواد صدای حقیقت رو خاموش بکنه.
البته کسی که بالا سرش رسید اولین نفر آقا سجاد بود تو طبقه دوم. بعد تو بیسیم اعلام کردن که ما مجروح داریم. اونقدر دود غلیظ سیاه اینجا رو گرفته بود و من چون سابقه کار تو آتیش رو داشتم، دود خفه میکنه. یعنی شما شاید از آتیش نسوزید، ولی به محض اینکه وارد دود میشید ریه پر میشه. بدونی که تونسته باشی کمکی بکنی الکی خفه میشه. اینه که ما وارد نمیتونستیم بشیم. پشت بیسیم گفتم آقای رستمی، هم راپله ها تاریکه، همین که دود گرفته ما نمیتونیم بیایم، شما بیسیم چرا قوه داره روشن کنی، منده خدا رو کول کن بیار پایین. که حالا آقا سجاد تا طبقه دوم انفجاری که اونجا صورت گرفته بود گویا مجروح شدن و بعد نهایتا
صدای زنگ موبایل بود.
بله
منو کشون زنگ.
بله. بعد ما زنگ زدیم.
آره گوشیشو برداشتم نوشته محلا.
بله با شماره محل دخترم.
آره. بعد یک گوشی ازش گرفتم گفتم آقا نمیدونستم
چی گفت.
بودم گوشته بده به من پیشه من باشه با هم میریم بیرون به تحویل میدم. بعد خون و اینا که از بدنش خیلی داشت میدم چون دود و اینا خیلی بود، منم بهش گفتم زیاد صحبت نکن با هم آروم آروم میریم پایین. ولی خب چون بدنش خونی بود نمیتونست بلند شه. دونه دونه پله ها رو آوردمش پایین 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 که اومدم اینجا. این محوطه اینجا اینقدر آتیش زیاد بود که من نتونستمش بیارم اینور. یکی از بچه ها گفتم آقا اسلحه داشت، گفتم شیشه اون رو بشکنیم که از سمت زیر شرقمون ببریمش بیرون، که از اون سمت بردیم بیرون.
نترسیده بود،
هی کمک میخواست و اینا. منم خدا شاهده گفتم زنده میمونه، یعنی بعدا دوستای خوبی میشه. تیکه تیکه میبودم
از خون میترسید. آره. نترسیده بود.
نه من شجاع بود. همون موقع من متوجه شدم خیلی از همکاراشو نجات داده بود، خیلی از کارمندایی که اینجا بودن خودش راهی کرده بود، تا آخرین لحظه اینجا بود. یعنی اون شجاعتش واقعا مثال زدنی.
ما آره روی اون جدول منتظر بودیم که آمبولانس بیاد و بیشتر ناحیه پاش این قسمت رو آسیب دیده بود از پشت و اینا،
تا اینکه پایین که رسیدیم بعد از تماس‌های مکرر مطلع شدیم که ایشون رو به بیمارستان انتقال دادن.
از حرفی نزد، چون تو بیمارستان حالش بد نه. من باش حرف زدم، گفت درد دارم، یکی بهم آمپول یه چیزی بهم بده.
حدود ساعت 20 بود که من یادم افتاد آقای رجب‌پور احوال خانم جمشیدی رو پرسیده بودم، چند تا همکارا کارگردان اینا رو پرسیده بودم. یه دفعه یاد آقای رجب‌پور افتادم، زنگ زدم، یه خانمی برداشت، بعد گفتن که من همسرشون هستم و ایشون تو اتاق عملن. اگه میشه سفارش کنید به مدیراتون اطلاع بدین، بگین که دکتر خوب بالا سرش بره، نیما دو سال دیگه 50 ساله میشه.
این مثلا فکر کنی خسته و کوفته ساعت 11 شب اومده، خسته است تو سازمان تو شبکه خبر دو، خیلی یه وقته 36 ساعت خونه نبود. فعالیت های ایشون تایمش مشخصه، میرفت 3 شیفت 4 شیفت وای میستاد، میومد خونه، بهانه نداشت. به خدا یه وقتا یه جوری میشد تو دلم خالی میشد، میگفتم که غذا رو پختم، منم غذا رو همیشه به عشق اون، چی میخوری؟ میپرسیدم نیما چی دوست داری؟ دخترم میگفتم ما مهم نیستیم. میگفتم ببین اون خسته است، آدم خوشخوراکی هم هست، خستگیش اینجوری در میره. غذا درست میکردم، بعد اصلا نمیذاش من بلند شم. من میگفتم خسته ای تو بشین، میگفت نه تو تا الان زحمتتو کشیدی. میرفت خیلی هم مثل سبک شمالیا، حتما کنار غذا باید یه چیزی بود، یا سالاد درست میکرد یا ماست و خیار درست میکرد، یه چیزی. ظرفا رو مرتب کرد، سفره رو مینداخت، بعد قابلمه رو میذاشت کنار، میگفت خانم بکش، میکشیدیم ظرف رو میخوردیم، دخترها در میرفتن مثل همه بچه ها. من میرفتم آشپزخونه، سفره رو جمع میکرد، ظرفا رو میآورد میذاشت من میشن. یعنی ببینید من 27 سال سفره ننداختم. من به یاد ندارم ماه رمضونی بوده باشه من بلند شم اونو صدا کنم. ماه رمضونا غذا رو میپختم، همیشه هم میگفت خانم من شرمندتم، خدا پدرتو بیامرزه. بعد بلند میشد، خودش ساعتو کوک میکرد، بلند میشد زیر کتری رو روشن میکرد، چای دم میکرد، غذا رو آماده میکرد، بعد میومد بالا سر تک تکمون صدا میکرد پاشیم بیاین افطاری بخوریم. خدا شاهد من الان غممه ماه رمضون امسال من چی.
وزیر بهداشت از مجروحان صدا و سیما در حمله رژیم صهیونی عیادت کرده. آقای ظفرقندی گفته عمده مجروحان در بیمارستان‌ها غیر نظامی هستند و تیم ملی سلامت برای همدلی با مردم تمام قد پای کار آمده است.
در این بیمارستان مجروحینی که همشون مجروحین غیر نظامی هستند، از صدا سیما، از بخشای دیگری که آسیب دیدن اینجا بستری هست.
دو تا موشک ابتدا اینجا خورد، یکی این زاویه خورد که اتاق من هستیم بالا، یعنی مستقیم تو اتاق من اومد پایین، یه موشک دیگه هم این طرف اومد پایین تو این زل. بعد که خانم امامی شروع کرد به اون صحبت حماسی، اون زل رو آقای دکتر اون زل رو زد، اونجا رو زد و اونجا رو زد، این سه نقطه رو زد.
یه شما موشک درست کردین زدن؟
اینجا مهمتر از موشک درست کرده،
اونا از فهمیدن میترسن،
اونا فهم مردم، آگاهی مردم
از فهمیدن
میترسن، از سلاح خیلی مهمتره.
و یا اینجا چیزی برای موشک رو نمیدونم بمب و این چیزهایی که اینا دم ازش میزنن وجود نداره.
اتفاقا اینا درست فهمیدن، فهم مردم و بصیرت مردم و آگاهی مردم از هزار تا موشک و بوم مهمتره و برای اونا ضررش بیشتره. حتی یک لحظه هم آنتن قطع نشد، یعنی اینجا دوربین رو اون فضای دود و غبار استودیو متمرکز بود،
که بعد آنتن منتقل شد به استودیوی دیگه که ما از قبل تجهیز کرده بودیم و بلافاصله برنامه ها شروع شد.
بازدید درشون دو بازدید.